أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضع دومی که از آیات مبارکه از کتاب کریم بهش استدلال شده بر محجوریت صبی و صفی، آیه سوره اسراء بود، مثل این که سوره انعام بود، هم اسراء هم انعام. بله، یکی از دو ترکیب ثانی یا ثالث. بالاخره ادا ظاهر در شرطیه است در اینجا، ولو شرطیت هم منافات نداره با اینکه مطعم به زمان باشه، چون زمان در حقیقت شرط قرار میگیره، اون معنی که گذشت. آیه که سومی میشه، اما معنای اقرب میشه به معنای سوم، از احتمال ترکیب سوم از این سه ترکیب، که شاید اقرب هم همون باشه. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد. هم در سوره انعام آمده این آیه، هم در سوره اسراء، در دو جا آمده. استدلال به این آیه بر محجوریت صبی و همچنین مثلا غیر رشید متوقف بر دو مطلبه، دو مقدمه است. مقدمه اولا اینکه مراد از اشده، حتی یبلغ اشده در اینجا بلوغ و رشده. اشد معنای لغویش بلوغ نیست، شدید شدن، قوی شدن، متماسک شدنه، ولی به مناسبت حکم موضوع چون اسناد داده شده این اشده و اضافه شده به یتیم یعنی به صغیر، اینجا به حسب مناسبات حکم موضوع از این اضافه شدن و از این اسناد فهمیده میشه که مقصود از اشد و شدید شدن، مستحکم شدن، اون استحکام و شدتی است که با صبی و صغیر جوره، که اون همون کبره، کبیر شدنه و بالغ شدنه، رسیدن به سن بلوغ که از اون حالت صباوت و صغر بیاد بیرون. مناسبات حکم موضوع در این چنین اضافه و نسبتی اینجا این استفاده میکنه، به خلاف جایی که مثلا به اشده را به مثلا کبیر اسناد بدن، بلغ 40 سنه و بلغ اشده، یا به عقل بخوان اسناد بدن، اشد عقل شاید 40 سالگی باشه، ولی اشد یتیم، اشد صغیر عرفاً همون کبیر شدنشه و بالغ شدنشه. پس ادعا میشه که به حسب مناسبات حکم موضوع و اضافه شدن اشد به صغیر و یتیم، مراد از اشد در این آیه همون سن بلوغه. و سن رشد و بلوغه. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که ظاهر لا تقربو مدلول مطابقی لا تقربو مال الیتیم الا بالتی احسن، مدلول مطابقیش اینه که شما نزدیک نشید به اموال این یتیمان مگر به اون وجهی که بهتر است. نهی از تصرفات غیر احسن، تصرفات مثلا مضر به مال یتیم. ولی این مدلول مطابقی در حقیقت عرف ازش اینه میفهمه که این آیه به لحاظ مغیا، یعنی قبل از حتی یبلغ اشده، در مقام بیان یه چیزی رو فرض کرده و در مقام تهدید و تقیید اونه. فرض کرده که شماها به اموال یتیمان بالاخره این اموال نزدیک خواهید شد، یعنی این اموال در دست شماست و یتیم احتیاج داره به این که این مال را غیر خودش که شما هستید بر اونها مصرف کنه و شما نزدیک بشید به اموال اونها. ولی اصل اینه فرض میکنه، یعنی اصل وجود ولایتی را برای غیر یتیم، بر یتیم، برای شماها اولیاء یتیم، بر یتیم فرض کرده. میخواد بیان کنه شمایی که حالا تقربون مال الیتیم، اینجوری نیست که به هر شکلی بتونید تقربون مال یتیم. لا تقربون مال یتیم الا بالتی احسن. در مقام بیان، در حقیقت در مقام بیان اینه که شماها چگونه میتونید تصرف کنید در مال یتیم، و اینکه شرط تصرف و ولایت در مال یتیم مصلحت داشتن برای سبی است، برای یتیم، احسن بودن برای یتیم، جوری باشه که حفظ کنه مال یتیم رو از بین رفتن، اسراف، از تبذیر، از ضایع شدن. پس این آیه به لحاظ صدرش اصل ولایت غیر بر یتیم را، غیر یتیم بر یتیم را، اصل این مفروض گرفته و میخواد این را محدد کنه و مقید کنه به این که به این قسم ولایت، که این ولایت میباید در حد، در حدود صرف به احسن باشه و به مصلحت یتیم باشه، نه اون تصرفاتی که برخلاف مصلحت و بلتی احسن نیست، بلتی اسوأه، ضایع کننده مال یتیم، اسراف شدن مال یتیم درش هست و امثال اینها. اینم ظهور دیگری که در صدر این آیه هست. پس در صدر آیه میخواد کنو اینو بگه، این ولایتی را که شما دارید بر اموال یتیم، که این ولایت، ولایت مقید است به احسن بودن و به مصلحت یتیم بودن و به غبطه یتیم بودن، به غبطه اموال یتیم باشه، این حتی یبلغ اشده هست، تا وقتی که شدید بالغ نشده یتیم، شما این شکل مصلحت، این شکل ولایتی را و این شکل تصرفات بالاحسن را که این خودش ولایته بر مال یتیم دارید. این عرفاً مسابقه با محجوریت صبیه. و اینکه این مالم یبلغ اشده، که اشده هم گفتیم به مناسبت حکم موضوعمون کبیر شدن و بالغ شدنه، تا بالغ نشده این را، این صبی، این یتیم، شما ولایت بر تصرف بالاحسن در اموال او دارید. این عبارت اخلاص از این که این یتیم پس قهرن محجوره، چون جعل ولایت بر غیر مالک در اموال او ولو مقید به این که تصرف به احسن باشه، این جعل ولایت و جواز تصرف و حق تصرف ولو بالاحسن لغیر المالک فی مال المالک، این عرفاً مسابقه با یا ملازمه عرفی است با محجور بودن اون مالک، چون اگر محجور نبود مالک، قهرن کسی دیگه حق نداشت در مال او تصرف کنه. این که کسی دیگری در مال او حق تصرف داره، شما ها حق تصرف دارید ولو بالاحسن، پس معناش اینه که او محجورون علیه. اینم استدلال به این آیه. این استدلال اصل محجوریت صبی را به معنای عدم ولایت مطلقه صبی این را میرسونه. اما اینکه حالا محجوری، چون ولایت مطلقه صبی با اینکه کسی دیگر حق تصرف در مال او رو داشته باشه، این دو تا قبلا هم گفتیم، مرحوم میرزا هم فرمودن، قابل جمع نیست. پس صبی مانند بقیه یتیم، مانند بقیه نیست که ولایت دارن بر اموال خودشون، اون ولایت رو اون نداره. الناس مسلطون علی اموالهم را صبی نداره، به جهت اینکه اون ولایت، ولایت مطلقه است، اقتضای عدم حق تصرف احدی در مال مالک رو داره. این در اینجا نیست، چون این آیه دلالت روشنی داره بر اینکه غیر صبی حق تصرف ولو بالاحسن در اموال صبی داره، پس اون ولایت در اینجا نیست. اما هیچ مرتبه ای از ولایت نیست. حدود این محجوریت چقدره؟ چون همچنان که گفته شد آیه در مقام بیانه، حد ولایت، یعنی تحدید ولایت اولیاء، تصرفات اولیاء، در مقام بیان محجوریت، ابتداعا محجوریت صبی نیست، این مفروغ عن گرفته که خب صبی متولی میخواد، حالا که متولی میخواید و شما میبایستی تصرف کنید و میتونید تصرف کنید و ولایت دارید، ولایتتون این شکلی در این حد دارید، بالاحسن دارید، نه به غیر الاحسن. اما اون ولایتی که شما دارید حدودش چقدره، ولایتی رو که صبی نداره حدودش چقدره، حدود نداشتنش چقدره، محجوریتی رو که برای صبی هست حدودش چقدره، اینه دیگه نمیشه به این آیه اثبات کرد و نمیشه تمسک به اطلاق آیه هم کرد، چون آیه در مقام بیان این جهت دیگه نیست. این را به شکل مفروغ عنهی و به دلالت اقتضا میفهمیم از آیه، و الا دلالت مطابقی آیه چنانچه گفته شد بیان این است که شماها در نزدیک شدن به مال یتیم و تصرف در مال یتیم شرط دارید، میبایستی بالاحسن باشه تصرف شما، چون در مقام بیان این جهته و اینکه ولایت اولیا مشروط هست به احسن بودن و غبطه یتیم بودن و مصلحت یتیم بودن، دیگه نمیشه ازش اطلاق فهمید که صبی هیچ گونه ولایتی نداره. اگر در یه جایی شک کردیم مثلا صبی در اینجا محدود محجوره یا محجور نیست، با این شرط هم محجوره محجور نی یا محجور نیست، در حدود محجوریت صبی اگر شک کردیم دیگه ما نمیتونیم به این آیه تمسک کنیم برای اثبات این مطلب، مگر اعتماد به اون ارتکاز عرفی و سیره مثلا اونها بشه که خودش یه دلیل دیگری ممکنه قرار بگیره که بگیم این آیه امضای همون چیزی است که در ذهن عرف هم هست و عرف صبی را و سفیه را مطلقا محجور چون میدونه و هیچ گونه ولایتی برش قائل نیست، این هم امضای مثلا اونه، یه چیزی از این قبیل که در حقیقت تمسک به سیره و ارتکاز عقلایی بیشتر میشه تا تمسک به خود آیه. حق آیه دال بر بیش از اصل محجوریت، یعنی عدم ولایت مطلقه صبی بر مال خودش، این مقدار دلالت میکنه، اما نفی محجوریت مطلقه به معنای نفی مطلق ولایت و هیچ گونه حق تصرفی به هیچ شرطی را صبی در اموال خودش نداشته باشه، اینو دیگه نمیشه از آیه استفاده کرد. نه، به خلاف آیه قبلی، آیه قبلی ابتداعا در مقام بیان لا تؤتوا السفهاء اموالهم یا اموالکم بود و ادفعوا الیهم اموالهم بود که اونجا تقریبش گذشت، گفتیم اونجا اطلاق داره به لحاظ مطلق تصرفات شما، حتی جایی که صبی بخواد تصرف را منع کنه، اینجا اون تقریبش اون در مقام بیان خود محجوریت بود، در مقام بیان حد تصرف اولیا نبود با بعد از فراغ از اصل محجوریت، اونجا میخواست خود این که این اموال نمیشه دست یتیم ها قرار بگیره، نمیشه دست سفها قرار بگیره، یعنی اونا ولایتی ندارن بر این اموال، این اموال مال شما باید دست شما ها قرار بگیره، در مقام بیان اصل جعل تولیت بود به خلاف این. پس این آیه از عف دلالتش به از آیه از اون آیه گذشته به لحاظ این که در مقام بیان اصل این محجوریت نیست تا بشه به اطلاقش تمسک کرد، اونا میشه به اطلاقش گذشت دیگه، تمسک به اطلاقش. این استدلال به آیه دومی که بهش استدلال شده. حالا بد نیست مطلب اول، ولو به قرائن این که به قرائن روایاتی که آمدشون در بعض روایات هم تفسیر شده اشد به بلوغ، همین آیه حتی یبلغ اشده در بعضی از روایات تفسیر شده به بلوغ اشد دل یتیم بلوغه، و فهم عرفی متشرعی هم همینه، چون اشد یعنی مستحکم شدن، شدید شدن، مشتد شدن، و این در عبارت های از کبیر شدنه، و چون در کبیر و کبیر شدن در تشریع در نظام اسلامی یک حد معینی هست و مرکوزی که حد بلوغه، پس اون کبیر شدن به نظر این مشرع که همون بلوغه، سن بلوغ سن کبره در حقیقت، سن اشد مثلا رشد مرتبه بالا، اشدی که خیلی رشیدی باشه که بشه دیگه مانند یه مرد کاملی شده باشه از هر جهت، کسی اینجوری این استدلال به کتاب کریم بود، آیات قرآنی بود بر شرطیت بلوغ و همچنین رشد. و اما روایات، اگر گفتیم اشد به معنای کبیر شدن از بالغ شدن از همه جهات، خب نه فقط از جهت سن بالغ بشه، چون اضافه به سن که نداره تنها، خب کسی میگه اونم میفهمه از هر دو طرف واسطه اشد باشه. پس اگر کبیر شد، بالغ شد ولی رشید نبود، این هنوز اشد نیست. در باب اموال آنچه که گفتیم مناسبت حکم موضوع دیگه اینجا مشخص میکنه، در باب اموال و تصرفات مالی این اشدی که مناسبه اشد هم از نظر سن و هم از نظر رشد. هر کسی اینا مناسبات را اعمال کرد میشه و الا اقلا بلوغ، بلوغ قدر متیقنه که اشد ناظر به غیر، یعنی غیر بالغ را داخل میکنه در ما قبل حتی. البته در روایات اشد تفسیر شده به هر دو، یعنی هم تفسیر شده به بلوغ و رشد، نه تنها بلوغ. اون اشده ایست که عرض کردم مناسبت حکم موضوع اونجا اقتضا میکنه، اینو گفتیم دیگه، اونجا چون اضافه به عقل و رسالت و این حرفا شده، اونجا اشد مناسبه با همون بلوغ عقلی است. اینجا اشد چون اضافه شده به یتیم و صغیر و اینها مناسبه با بلوغ عقلی اونجوری نیست. بلوغ عقل، عقلی که میخواد ادراک مثلا رسالت خدا و مسائل مربوطه به توحید و معارف و این چیزا رو داشته باشه، اون اونجا اون 40 سنه است. اونجا هم گفتن که بلوغ عقل 40 سنه است و بلوغ طبیعی، بلوغ جنبه های طبیعی انسان سن بلوغه. اجمالا این استدلال به دعای است. بعد از این میریم سر روایات. بله، اون دیگه به ادله دیگر، اون دیگه ثابت شده که هر نظامی، هر تشریعی برای خودش یک سن بلوغی داره. روایات سن بلوغ در اسلام هم مشخصه دیگه. و اما روایاتی که بهش استدلال شده بر اصل شرطیت بلوغ و همچنین رشد و اینکه صبی محجورون علیه، روایات هم زیاده که بهش تمسک شده، که عمده هم یعنی این روایات تمسک به اینها دیگه عاری از خیلی از اون اشکالاتی است که در اونجا هست، ولو در بعضی روایات که در اون دو آیه ممکن بود اون اشکالات وارد باشه، که البته وارد نشد اکثره، مخصوصا در اون دو آیه اول استدلال به اون دو آیه تام بود. روایات مختلفه که مورد استدلال فقها قرار گرفته بر عدم نفوذ تصرفات صبی و همچنین صفیح. این روایات رو میشه به سه قسم دستبندی کرد، سه قسم از روایات یا سه طائفه از روایات. قسم اول، طائفه اولا، روایاتی که به عنوان عمد الصبی خطأ یا عمده و خطأه واحد آمده، مجموعی از روایات تحت این عنوان آمده که عمد الصبی خطأ، مانند روایات زیادی متعددی یعنی آمده به این شکل. مهم این روایاتی که معتبره اسحاق ابن عمار عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علیا علیه السلام کان یقول عمد الصبیان خطأ یحمل علی العاقله. و همچنین معتبره محمد ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم، عمد الصبی و خطأه واحد. و همچنین روایت سکونی، باز همین مضمون، عمد الصبی و خطأه واحد، صفحه 307 جلد 19 همه وسائل شیعه، چاپ قدیم البته، نه این چاپ آل البیت جدید. این یک طائفه، عنوانش طائفه است که تحت حالت عمد و خطأ را در صبی یکی قرار داده، به لسان و به عنوان عمد الصبی خطأ یا واحد آمده. به این طائفه استدلال میشه برای این که صبی هر فعلی که ازش سر بزنه و عن قصد هم باشه و عمد هم باشه، قصدش لا قصده، عمدش خطاست، مثل حالت صدور فعل خطأنه از او. پس اگر انشاء هم کرد، بیع را هم کرد، عن عمدن و قصدن و ارادتن، این مانند بیع خطائیشه، اونجایی که مثلا نمیخواسته بیع کنه، خطأن گفت بیع تو. اطلاق عمد الصبی خطأ در باب معاملات ادعا شده که اقتضا داره که معاملات صبی هم پس بی اثره، مانند معاملات اشتباهی و خطائیست، که چطور اونها اگر کسی غلطاً اشتباهاً خطاً انشاء کنه، انشاء موضوع حکم شرعی نیست، به نفوذ و صحت و ترتب اثر، همچنین عمد سبیع این حکم به اطلاقش عمد سبیع خطا نگفته که عمد سبیع خطا فی باب العقوبات، فقط اطلاق شامل اینجا هم میشه. خب چرا منصرف همجوری بی خودی ادعای انصراف؟ انسان به قول اون میگفت پدر مادر نداره دیگه، پدر مادر نداره، انصراف هر کسی بخواد ادعا کنه همه جا میشه بگه این منصرفه، چی مثلا راحت کنه، یه نکته میخواد این انصراف. این استدلال را اکثر یا جمله از محققین رد کردن و گفتن بر این که این روایات دلالت بر بطلان معاملات صبی و عدم نفوذ عقد و ایقاعات صبی نمیتونه داشته باشه. و دو نکته در اینجا ذکر کردن که هر دو نکته درسته. یکی این که ظاهر این روایت اینه که برای ناظر به اون احکامی است که بار بر عنوان عمد و خطا شده، میخواد بگه اون احکامی که موضوعش عمد و خطاست، برای عمدش حکمه، برای خطاش حکم دیگری هست. اگر اون عمل از سبیل به عنوان عمدم صادر بشه، این حکمش حکم خطاست، مثل عمد کبیر نیست. و این در اونجایی است که خود عمد حکم داشته باشه در و خود خطا حکم موضوع حکم باشه، اون احکام شرعی که روی عنوان عمد و خطا هست، موضوعش خود تعمد و عمده، موضوعش خود خطاست. مانند احکام باب جنایات و عقوبات و کفارات و مثلا بر روی قتل عمدی، به عنوان قتل عمدی عمد آمده، متعمدن من قتل مؤمن متعمدن قصاص هست، روی قتل خطعی مثلا دیه هست، روی افطار عمدی کفاره هست، روی جاهایی که عنوان عمد به عنوان عمد موضوع یک حکمی قرار گرفته و خطاش موضوع اون حکم نیست بلکه موضوع حکم دیگری است، از دیه و امثال دیه، میخواد بگه این نسبت به کبیره. از سبی اگر این فعل عمدی که عنوان عمد اون فعل موضوع خطاست، موضوع حکم شرعی است، اگر واقع شد این موضوع حکم من نیست. اون جایی که گفتم فل متعمد یقتل، اون متعمد اینجا رو نمیگیره. درسته این تکوینا عمد حکومت در حقیقت، تخصیص به لسان حکومت شده، میگیم لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی اون ربایی که گفتیم حرامه ربا بین والد و ولد نیست. اینجا میخواد بگه اون عمدی که اون تعمدی که موضوع حکم ماست به قصاص مثلا، اون عمد صبی نیست، عمد کبیره، عمد صبی ملحق است و نازل منزله خطاست و حکم خطا را داره. پس جایی که حکم روی عنوان عمد نیست، روی عنوان دیگری است، عمد در اون عنوان دخالتی نداره حکم شرعی، این دیگه شامل اون نمیشه، چون این لسان حکومته، حکومت به لسان نفی موضوعه، یا تنزیل عمد منزله خطاست، مثل تنزیل صلات به طواف به صلات، طواف به بیت صلاتون. خب پس اون حکمی که روی عنوان عمد بار شده، این لسان میخواد حکومت کنه، بگه این عمد صبی، با اینکه عمد قصد تعمد داشته صبی، ولی این عمد به منزله لا عمده، به منزله خطاست و اون حکم رو نداره. جایی که اون حکمی نباشه روی عنوان عمد، قهران این حکومت، چون حکومت به لسان نفی موضوع و تنزیله، دیگه ناظر به اون دلیل نیست. در محل کلام نفوذ معاملات، صحت معاملات روی عنوان عمد و خطا نیست. نفوذ معامله درسته بایستی قصد باشه و تعمد، قصد جدی انشاء باشه تا معامله صورت بگیره، ولی قصد جدی و عمدی، عمد به معنای قصد در اینجا مقوم تحقق عنوان بیعه، نه اینکه موضوع حکم شرعی است. بیع موضوع حکم شرعی است و بیع لا يتحقق الا مع القصد. تا قصد نباشه، قصد جدی باشه نباشه، ما در شرح حقیقت بیع گفتیم که التزام و قصد و انشاء اگر نباشه بیعی نیست اصلا. ولی اگه کسی که خطا ان لفظ بیع رو میاره ولی هیچ قصد جدی نداشته باشه، این اصلا بیع نکرده، نه اینکه بیعی کرده، بیعی است که موضوع اثر نیست، اصلا بیعی انجام نداده، چون قوام بیع و حقیقت بیع به همون امر انشائی ثبوتی قصدی است که عبارت از التزامه، و التزام بدون قصد التزام نیست، نه اینکه التزام هست ولی حکم به صحت شرعی رو نداره، اثر شرعی رو نداره. پس در باب معاملات، عقود و ایقاعات، عمد و قصد محقق عنوان معامله است، نه موضوع اثر شرعی. اون عنوان معامله که امر تکوینی است، عبارت از بیع است و التزام است و مثلا ایجار است و عقد است، و او موضوع مثلا حکم شرعی است، حکم شرعی است به نفوذ یا به صحت یا به ملکیت و به هر چیز دیگری. پس چون لسان حکومت لسان تنزیله، لسان روایات لسان حکومت و تنزیله، حکومت موضوعی است، رفع موضوع و تنزیل موضوع عمدی منزله موضوع خطأ است، این قهرن ناظر به اون احکامی است که باره بر این عنوانی است که داره حکومت میکنه، بر این عنوانی است که داره رفع موضوعش میکنه. هر حکمی باره بر این عنوان نبود، باره بر یه عنوان دیگری بود، گرچه این عنوان دخیل در تکوینی است در ایجاد اون عنوان، این دیگه حکومت در اینجا نیست. چرا؟ چون تحقق اون عنوان اثر شرعی نیست، تحقق اون عنوان و ترتب اون عنوان، عنوان بیع یا عنوان عقد یا عنوان ایجار یا عنوان التزام بر عمد صبی، این ترتب شرعی نیست، ترتب تکوینی است، این اثر نیست در حقیقت، بلکه یک مسبب تکوینی است، فعلی عنوان تکوینی خارجی است که ينتزع من العبد عمد و يتحقق على العمد. بنابراین اون عنوان تکوینی اگر یه اثری داشته باشه، این دیگه ناظر به اثر اون عنوان نیست، چون بیع را لا بیع نکرده، نگفته بیع الصبی لا بیع. فرق هست بین جایی که بگه بیع الصبی لا بیع و بین جایی که بگه عمد الصبی لا عمد، و عمد الصبی خطا. اگر گفت بیع الصبی لا بیع، ناظر به اثر بیع. اگر گفت عمد الصبی لا عمد، ناظر به اثر عمده، و در جایی که عمد سبب تحقق عنوان بیع میشه، اثر رو بیع نه رو عمد. پس دلیل نفی عمد به نحو حکومت تنزیلی نفی موضوع نمیتونه رافع اون اثر باشه، چون اثر عمد نیست. چرا؟ اثر بیعه، که اون بیع امر یک عنوان تکوینی متحقق و مولد و مسبب و متحقق در خارج، چون امر تکوینی است دیگه، به عمد سبیس، به قصد سبیس. پس بنابراین ادله حکومت همیشه اینجوریه، لا ربا بین الوالد والولد حکم ربا رو نفی میکنه، اما اگر یه جایی ربا سبب انطباق یه عنوان دیگری شد، زیاده دادن عنوان، اگر هراین پدر از پسر زیاده بگیره، این زیادهش موجب هلاکت پسر شد، تکوینن گرفتن زیاده موجب مثلا اضرار و هلاکت پسر شد، ایذاء پسر شد. لا ربا بین الوالد والد میگه این اثری که بار بر ایذاء که از گرفتن ربا انجام شد، این اثر هم مرفوعه به لا ربا بین الوالد، اون اثر رفع نمیکنه، چون لا ربا بین الوالد والولد اثری رو که شارع بار بر ربا کرده منتفی میکنه، اما اثری رو که بار بر یه عنوان دیگری است که اون عنوان دیگر تکوینا متحقق میشه به گرفتن زیاده و او موضوع اثری است، اون اثر رو اصلا دلیل لاربا ناظره بهش نیست و نمیتونه رفع کنه اون اثر رو. اینجا از این قبیله، اینجا صحت بیع و صحت عقود و ایقاعات صبی اثر شرعی هست، صحت یا ملکیت یا ترتب ملکیت، ولی این اثر موضوعش چیه؟ موضوعش بیعه، التزامه، عقده. عقد به عمد صبی، به قصد جدی صبی عمد متحقق میشه، عقد که امر تکوینی است و یه عنوان تکوینی است متحقق میشه. خب بشه، اثر مال سبب عنوان که نیست، مال خود اون عنوانه. پس دلیلی که میخواد حکومت کنه و رفع تنزیلی کنه، به لحاظ رفع بکنه موضوع را، رفع حکم به لسان رفع موضوع کنه، اگر گفت لا بیع للصبی اون اثر رفع میشه در اینجا، اگر گفت لا عمد این اثر رفع نمیشه، چون اثر عمد نیست، اثر عنوان دیگری است که اون عنوان تکوینا متحقق میشه به عمد صبی، مانند اون ایذائی که تکوینا متحقق میشه به اخذ ربا بین الوالد و الولد، که لا ربا بین الوالد و الولد نمیگه پدر دیگه میتونه پسر خودش هم اذیت کنه، اینقدر ازش ربا بگیره که هلاک بشه پسر، نه، این اون ایذاء پسر دیگه لا ربا
ایزاء حرمت ایزاء پدر پسر را به اخذ زیاده و ربا، اون دیگه نفع نمیکنه. اگر یه جایی واقعا در اثر گرفتن ربا پسر اذیت شد، اذیتی که حرام بود، لا ربا نمیگه اون نفع شده، میگه حکم ربا رفع شده، نه اون حکم عنوان دیگری که اخذ ربا ممکنه تکوینا مولد اون عنوان باشه، اونجا دیگه ترتب ترتب شرعی نیست. این بحثی که در اصل مثبت میگید که اگر لازم لازم عقلی بود دیگه اصل مثبت اون اثر لازم رو ثابت نمیکنه. اون حرف اینجا هم درسته، در حکومت بلسان رفع موضوع و حکومت تنزیلی این مسئله درسته که دلیل حاکم اون آثاری را ناظر به رفعشه، به رفع موضوعش که اثر شرعی بار شده بر اون عنوانی است که در این دلیل حاکم رفع شده تعبدن و گفته شده تنزیلا این نیست یا هم خطاست، منازل منزل چیز دیگری است. و اما اگر یک عنوان دیگری موضوع اثر بود، نه این عنوان، گرچه اون عنوان به این عنوان ایجاد میشد تکوینن، اثر او رو دلیل حاکم رفع نمیتونه بکنه. این یه نکته است که نکته درست و حسابی است و بر اساس این نکته است که گفته میشه انصراف. انصراف نیست، این یه مطلب فنی است دیگه، اینجوری دعای انصراف نیست، این مطلب فنی است. با اون اینکه عمد تمام روایات حاکم که روایات تنزیلی است به عنوان عمد الصبی خطا یا عمد الصبی و خطاه واحد، اینا ادله حاکمه هستند به لحاظ ادله بر ادله که آثاری را بار رو عنوان عمد و خطای صبی کرده، چون اینا به لسان حکومت به لسان تنزیلی است، به لسان نفی موضوع، و حکومت به لسان نفی موضوع فقط حاکمه بر اون آثاری است که بار بر اون عنوان میشه، اونو میخواد نفی کنه تعبدن و نفی کنه به نحو الحکومه التنزیلیه الرافعه یا المثبته، چه در طرف نفیش تنزیلن یا اثبات عنوان خطا و آثار خطا تنزیلن. قهرن مخصوص میشه به موارد، به احکامی که این حکومت خاص میشه به ادله احکام عقوبات و کفارات و مثلا تبعات و امثال از این قبیل، اونها که در ادلهش رو عنوان عمد بار شده اونها منتفی میشه به این. این نکته اولا که نکته فنی صحیحی است با این بیان. نکته دومی که در اینجا هست اینه که اساساً این روایات بعضیاش در ذیلش قرینه هست برای این مطلب، مانند صحیحه اسحاق، معتبره اسحاق، کان ان علیان کان یقول عمد الصبیان خطا یحمل علی العاقله. اینجا یحمل علی العاقله به خودش قرینه است، برای اینکه مقصود از عمد الصبی خطا یعنی بحث دیه و قصاص و این حرفاست، بحث دیه است. یحمل علی العاقل، عاقله در باب عقود و ایقاعات که عاقله نیست، عاقله مربوط به باب همون به اصطلاح تبعات عقوبتی و جنایی است، اون تبعات و مسئولیت های عقوبتی رو اونا رو منظور داره که مسئله دیه باشه، مسئله عرش جنایات باشه که اینها رو میخواد بگه بر این یحمل علی العاقله. قرینه بر این است که نظر مولا در عمد الصبیان خطا به این سنخ از احکام، این دیگه قرینه لفظیه است در خود این روایت، البته این در همه روایات نیست، در این روایت اسحاق ابن عمار هست ولی در اون روایت محمد بن مسلم عمد الصبی و خطاه واحد اونجا دیگه این ذیل نیست. بعضی از این روایات پس روشنه دلالتشون بر این که عمد الصبی و خطاه واحد ناظر به باب جنایات، اونها دیگه اطلاق درشون نیست. اگر اون اطلاقی هم کسی بخواد توهم کنه در اون روایت دیگری است که درش این ذیل نیامده باشه. اینم یه نکته دیگری است که مخصوص این نکته به بعضی از این روایات، نه در نه دیگه، چون دیگه این قید که این به نحو تقیید نیست، این قرینه دفعه به عنوان نفی عمد الصبی خطا در غیر باب این بود، اینجوری اگه بود بله میشد قرینه بر نه تقیید اون روایت هم میبود. این روایت بیشتر از این مفاد نداره که این روایت اسحاق ابن عمار ناظر به توحید بین عمد و خطای صبی در باب جنایات، چون اسم عاقله رو آورده در ذیل. خب یه روایت دیگری میاد در همه جا میگه عقد و عمد و صبی خطا، اشکالی نداره، مثبته این اند و تعارضی بینشون نیست. پس این اشکال دوم فقط مخصوص به بعضی از این روایاتی است که در این باب آمده، اون روایاتی که این چنین ذیلی را داشته باشه.
این پس طائفه اولا قابل استدلال نیست. طائفه دوم از روایات، روایاتی که آمده با قسم دوم، روایاتی که به عنوان رفع القلم عن السبی و جری القلم، جر القلم علی السبی آمده، عنوان رفع القلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم، این یه عنوان دیگری است. مسئله عمد و خطا نیست اینجا دیگه، مسئله قلمه، قلم تشریع و قلم احکام. مانند روایت ابن ظبیان یا ابن طیار، چنانچه بعضی از بزرگان فرمودن این ابن طیاره و ظبیانیست، علی کل حال قال اوتی عمر بامرأة مجنونه قد زنت فامر برجمها فقال علی علیه السلام اما علمت ان ان القلم يرفع عن ثلاثه عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. در وسائل صفحه 32 ظاهرا جلد 1 در ابواب مقدمات، مقدمات تکالیف عبادات، اونجا مقدمات اصل وسائل این روایت آمده. خب این روایت سندش درست نیست ظاهرا، خود ابن ضیان، ابن ضبیان یا ابن طیار مجهوله، ولی یه روایت دیگه هست که سندش درسته، معتبره عمار الصاباطی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الغلام متى يجب عليه الصلاة قال اذا اتى عليه 13 سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. این وجرى عليه القلم مفهوم شرطش اینه که فان لم يحتلم ولم يبلغ اون سن رشد، سن بلوغ را، لم يجري عليه القلم. اینجا مفهوم دال بر رفع قلمه به عنوان جری قلم و عدم جری قلم. فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم. وإن مفهومش إن فإن لم يحتلم قبل ذلك ولم يبلغ 13 سنة لم يجري عليه القلم. إطلاق مفهوم. إنهم همون آدرسه. یه روایت دیگری هم هست که درش ابو البختری هست، منقول در قرب الاسناد، اونم به همین مضمون جری قلمه، اون در جلد 19 به همین مضمونه، با یه مقداری فرق، که در صفحه 66 جلد 19 که حالا اون دیگه فردا اون روایتش رو هم بخونیم، بسید که وقت گذشت.